کردم مدرن تندیس.
روزتون بخیر دوستان شنونده، ساعت 13 هست و دعوت میکنیم برنامه زنده سرزمین من رو با هم بشنویم.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بعضی از آدم‌ها مثل شمع میمونن، نور میدن و زندگی میبخشن، در حالی که خودشون ذره ذره آب میشن، اما روح زندگی که به دیگران میبخشن اونها رو زنده و زنده تر میکنه و نام و یادشون رو موندگار. به قول صاحب تبریزی، تومار زندگی را طی میکند به یک شب، از شمع یاد گیرید آداب زندگانی. در طول تاریخ فرهنگ شیعه چه بسیار انسانهایی که وجودشون روشنایی بخش انسانها بوده. امروز سالگرد درگذشت شیخ عباس قمی از محدثان شیعه است. کتاب نفس المحموم از منابع مهم و مقتل قابل استناد به یادگار مانده از این بزرگوار است. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با احترام و عرض ارادت تقدیم می کنیم به تمام کسانی که عمر با برکتشان را وقف اعتلای فرهنگ شیعه و ماندگاری حقایق اسلام کردند.
دل از خدا به صنع خدا بسته ایم ما، در کعبه دل به قبله نما بسته ایم ما. ما را به کعبه جاذبه شوق می برد، دل بی سبب به راه نما بسته ایم ما. به نام خدا. سلام، برنامه امروز رو با دو بیت از صائب تبریزی، شاعر نامدار عصر صفوی آغاز کردیم که امروز روز بزرگ داشته است. با ادای احترام به همه سرمایه های فرهنگی سرزمینمون، برنامه امروز رو به شما مردم با فرهنگ تقدیم میکنیم. در ساعت پیش رو با بخش‌های گوناگون این مجله شنیداری همراه شماییم و امیدواریم این همراهی برای شما مطلوب و پربار باشه. مثل همیشه سخن سردبیر زنده به شما عزیزان تقدیم شد. چند خبر رو در ادامه با هم مرور می‌کنیم. تقویم رو ورق میزنیم تا از مهمترین رخدادهای امروز بشنویم. از کارشناس برنامه بخش آوان رو خواهیم داشت. قرار هست که آقای دکتر مجدی یکی دیگر از حمام‌های تاریخی رو به ما و شما معرفی کنن. ایران من این هفته در واقع بهانه است برای سفر به جنوب کشور، اگرچه که بسیار هوای گرمی داره، اما به شوق گرمای مهر هموطنانمون به هرمزگان سفر میکنیم و بخشای دیگری که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. رسم و روال ماست که پرسشی مطرح میکنیم و در انتهای برنامه هدیه نقدی پیشکش میکنیم به یکی از مخاطبانمون که به پرسشمون به درستی پاسخ داده. از اونجا که امروز سال روز درگذشت شیخ عباس قمی هست که در ادامه برنامه حتما دربارش بیشتر صحبت میکنیم، پرسش امروزمون از این قراره که مشهورترین ترجمه مفاتیح الجنان به فارسی اثر کیست؟ حجت الاسلام مهدی الهی قمشه ای، استاد انصاریان یا حمید رضا شیخی؟ شماره پیام کوتاه ما 3558، 220-485 برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست. پس تا حوالی ساعت 14 شما فرصت دارید به ما بگید مشهورترین ترجمه مفاتیح الجنان به فارسی اثر چه کسی است؟ استاد الهی قمشه‌ای، استاد انصاریان یا آقای حمید رضا شیخی؟ شمارمون 3558، 220-485 برای پاسخگویی تلفنی در اختیار شماست و هدیه نقدی هم کمتر از یک ساعت دیگه در انتظارتون.
امروز در سرزمین من،
با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون، تبلیغات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رسما آغاز شد. طبق ماده 12 قانون انتخابات ریاست جمهوری، فرد منتخب باید بیش از 50% کل آراء مأخوذه را کسب کرده باشد. مرحله مقدماتی 16مین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن با نام ترنم وحی همراه با ترجمه، تدبر و تفسیر قرآن کریم از 9 تا 17 تیر ماه در شعب کانونهای مهد قرآن سراسر کشور برگزار می شود. قبول شدگان مرحله مقدماتی در مرحله کشوری یا نهایی شرکت می کنند. این مرحله را دفتر مرکزی مؤسسه مهد قرآن با حضور داوران ملی و بین المللی برگزار خواهد کرد. مدرسه تابستانه تاریخ اجتماعی شیعه به همت پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام با همکاری معاونت پژوهش جامعه المصطفی نمایندگی خراسان برگزار می شود. اولین رویداد روایتگری رسانه پایدار بانوان مقاومت روز دوشنبه 11 تیر ماه ساعت 8 بامداد با حضور 900 مهمان داخلی و خارجی در مرکز همایش های سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد. و در آستانه ماه محرم و همزمان با برپایی مجالس سیاه‌پوشان، پویش با شما سیاه‌پوش می‌شویم برای تکریم پیرغلامان حسینی راه اندازی شده. مجالس سیاه‌پوشان محرم عمدتاً از بازه زمانی روز مباهله تا نخستین شب ماه محرم در هیئت‌های مذهبی برگزار می‌شود و مرسوم است که در آن یک پیرغلام لباس مشکی بر تن عزاداران حسینی می‌کند. سرزمین من، سرزمین مردمان با اراده و قوی.
یادها و یادگارها.
صنعت و معدن، آزادسازی شهر مهران، بزرگداشت صائب تبریزی، دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان، ورود حضرت رضا علیه السلام به نیشابور و نقل حدیث سلسلت الذهب، همینطور روز جهانی سیارک، بخشی از مناسبت‌ها و عباراتی هستند که در این صفحه تقویم به ثبت رسیدن. آقای مختاری اصفهانی برامون بیشتر میگن در یادها و یادگارهای امروز. سلام به شما، روزتون خوش.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گردکاهر و شنوندگان محترم در زمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمت باشم.
خیلی متشکرم. داشتون ورزش میکردین آقای مختاری؟ هم دورتون خیلی شلوغه، هم یکمی نفس نفس میزنین.
نه، من در مسیر بودم، فکر نمیکردم به این صورت با من تماس گرفته بشه.
بسیار خوب، امیدوارم شرکتون مهیا باشه. به هر حال
سلامت
باشید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت هستم که اولین مناسبتی امروز مربوط هست به سال 1170 که درگذشت آیت الله محمد باقر بهبهانی، معروف به وحید بهبهانی هستش. ایشون در واقع به عنوان سرسلسله مشرب اصولی شناخته میشن که متولد اصفهان بودن، نواده دختری علامه مجلسی اول و نسب از شیخ مفید میبردن. شاگردی پدرشون رو کردن که ملا محمد اکمل اصفهانی بودن و بعد ایشون مدتی به بهبهان رفتن به خاطر اینکه عده‌ای از اخباریون که اینها قائل به اخبار بودن در مقابل اجتهاد و استفاده از عقل، ایشون به بهبهان رفتن چون اونها در اونجا اجتماعی داشتن و با اونها مقابله کردن و به همین جهت به بهبهانی معروف شدن و بعدها به کربلا رفتن. در کربلا هم همچنان به مقابله با اخباریون ادامه دادن و ملقب بودن به استاد الکل فلکل که کتاب الاجتهاد و الاخبار رو که نوشتن به نوعی احیای مشرب اصولی بود در مقابل اخباریگری و ایشون توسط شیخ مرتضی انصاری و صاحب جواهر به عنوان استاد اکبر و استاد کل خونده شدم و به غیر از کتاب الاجتهاد و الاخبار آثاری دارن مثل الفواید الحائریه، الرسائل الفقهیه، ابطال القیاس، التحفة الحسینیه و اصول الاسلام و ایمان. و همطور که عرض کردم در چنین روزی از دنیا رفتن. چون فرزندی هم دارن به عنوان به اسم آقا محمد علی کرمانشاهی که همطوری که پدر در مقابله با اخباریگری بسیار فعالن، چون در مقابله با صوفیگری بسیار فعال بودن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1348 که امام موسی صدر به عنوان اولین رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان انتخاب شدن. ایشون این مجلس رو که در واقع اولین مرکز رسمی شیعیان در لبنان بود رو تأسیس کردن و به عنوان اولین رئیس هم انتخاب شدن تا زمانی که در واقع ایشون در لیبی ناپدید شدن. و این مجلس اعلی شیعیان لبنان هدفش دفاع از حقوق شیعیان بود و ایجاد وحدت بین اونها و خب به نوعی به بازسازی اجتماع شیعیان در لبنان پرداخت و در واقع مراکز مختلفی وابسته به این مجلس بودن مثل سازمان تبلیغات دینی، آموزشکده فنی اسلامی، مسجد امام صادق، جمعیت خیریه حضرت زینب، مدرسه از زها، مجتمع خدماتی درمانی و دانشگاه اسلامی لبنان. به نوعی میشه گفت که این در واقع مجلس اعلی شیعیان لبنان هویت بخشید به شیعیان و اونها رو در جامعه لبنان دارای تشخص کردش. و امروز اگر ما میبینیم که در واقع شیعیان در لبنان فعالیت‌های مختلفی دارن و در مسائل سیاسی بسیار در واقع تأثیرگذار هستن، از دل همین مجلس اعلای شیعیان لبنان گروه‌هایی مثل عمل و حزب الله در برآوردن. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1354 که در گذشت آیت الله میرزا حسن موسوی بجنوردی هسته. ایشون متولد یکی از روستاهای بجنورد بودن، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون آغاز کردن، بعد از اون به مشهد رفتن و شاگرد میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری بودن، در فقه شاگرد حاجی حسین طباطبایی قمی و محمد آقازاده که فرزند آخوند خراسانی بود، بعدش به نجف رفتن و در نجف شاگرد آغازی های عراقی علامه محمد حسین ناینه و اسد ابوالحسن اصفهانی که با اسد ابوالحسن اصفهانی بسیار نزدیک بود، تا اونجایی که نوه دختری ایشون رو به همسری برگزید. ایشون تدریس رو در مشهد آغاز کرده بودند که شاگردی مثل بدیع‌الزمان پروزانفر و محمود شهابی از شاگردان دوره تدریسشون در مشهد بود و بعد در نجف به تدریس ادامه دادن که برخی از مراجع شیعه مثل شیخ محمد رضا مظفر و آیت الله وحید خراسانی و همچنین کسانی مثل علامه محمد تقی جعفری و سید جلال الدین آشتیانی شاگردان ایشون بودن. ایشون منتقد شیوه آموزش فقه و اصول در حوزه های علمیه بودن که این انتقاد منجر به تألیف دو کتاب القواعد الفقهیه و منتهی الاصول شد.
بله.
و از فرزندان ایشون میخوام نام ببرم اینکه آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی که عضو شورای عالی قضایی در زمان امام بودند و سید محمد و همچنین سید محمد کاظم موسوی بجنوردی که بنیانگذار و رئیس دایره المعارف بزرگ اسلامی هستند. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1376 که در گذشت دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی هستش که ایشون متولد لاهیجان بودند، تحصیلاتشون رو در زادگاهشون شروع کردن، بعد از اون به تهران اومدن، در مدرسه شرف و دارالمعلمین مرکزی ادامه تحصیل دادن.
بله.
و در زمان رضا شاه که اعزام محصلین به اروپا بود ایشون قبول شدن در مسابقه ورودی و به فرانسه اعزام شدن و لیسانس مکانیک و دکترا در همین رشته گرفتن. در 1317 به ایران بازگشت و استاد ریاضی دانشگاه شد.
بله.
و در کالج آمریکایی ها یا همون مدرسه البرز به مسئولیت گرفتن و سال 1323 ایشون اولین رئیس ایرانی یا مدیر ایرانی کالج یا مدرسه البرز بودن و در واقع ایشون سمت‌های مختلفی مثل ریاست دانشگاه شیراز، ریاست دانشگاه پلی‌تکنیک یا امیرکبیر فعلی رو داشتم و همچنین دانشگاه صنعتی آریامر یا شریف فعلی رو تأسیس کردن که یک سال ریاست اون رو به عهده داشتم.
بله.
و بعد از انقلابشون از کشور خارج شدن و در فرانسه در چند روزی از دنیا رفتن. خاطرات ایشون منتشر شده که یکی از جذاب‌ترین خاطرات هست.
بسیار خوب، از ازتون سپاسگزارم آقای مختاری و خداحافظتون.
خدا نگهدار شما باشه.
سرزمین من، تار و پود من، یقین من، عاشقت بودم، عاشقت هستم، عشق من با تو ندارد هیچ پایانی، تو برایم تا همیشه بهتر از جانی.
مشهورترین ترجمه مفاتیح الجنان به فارسی اثر کیست؟ استاد الهی قمشه‌ای، استاد انصاریان یا آقای حمید رضا شیخی؟ این پرسش امروز برنامه ماست و اگر مایلید در قرعه‌کشی هدیه نقدیمون شرکت کنید، کافیه یکی از این گزینه‌هایی که عرض کردم رو که فکر می‌کنید صحیح هست برامون ارسال کنید. با 30558 یا 220485.
سلام اراده، من امیره بستگلزاده هستم. در اون مسابقتون میشه حاج آقا انصاری، خدا نگه.
سلام، پاسخ شما گزینه شماره 3 معصومه گودرزی از کرج، خداها.
با عرض سلام و خسته نباشید، جواب سوال مسابقتون استاد الهی قمشه‌ای، فاطمه چرخشیان هستم از قزوین.
با سلام، مشهورترین ترجمه مفاتیح الجنان اثر زنده‌یاد مهدی الهی قمشه‌ای، محمد رضا غلامی از تهران.
سلام اراده، من امیر عباس‌گلزاده هستم. در اون مسابقتون میشه حاج آقا انصاری، خدا نگه.
آقای موسی هادی برامون پیامک فرستادن، آقای حسین محمدی، آقای غلام رضا یاری از گنبد برامون پیامک فرستادن و آقای محمد آقا میری از علی آباد.
قلی زاده هستم از تهران، گزینه یک آقای مهدی قمشه‌ای هستش.
خانم مرکب محمدی دارن صدای ما رو میشنون، آقای محمد رضا کاظمی، همینطور خانم نظری و شنوندی با شماره 917-3298. هدیه نقدی ما منتظر شماست، نگید که نگفتیم. 3558 در اختیارتونه تا به این پرسش پاسخ بدید و تو قرعه‌کشی هدیه نقدیمون شرکت کنید. بگید مشهورترین ترجمه مفاتیح الجنان به فارسی اثر کیه؟ استاد الهی قمشه‌ای، استاد انصاریان یا آقای حمید رضا شیخی؟
آوان.
دیروز تو بخش آوان درباره پیشینه حمام‌های تاریخی صحبت کردیم. برخی معتقدند که ایجاد مکانی با عنوان گرمابه یا همون حمام در زمان سلیمان نبی صورت گرفته. بعضی ها معتقدند که حمام توسط بقراط پزشک یونانی ایجاد شده، اونم اینطور که در واقع یک بیماری برای درمان گرفتگی عضله و عصبش به بقراط مراجعه کرده و او دستور داده که فرد رو درون گودالی از آب گرم قرار بدن، چیزی مثل خزینه های قدیمی، تا عصبش به آرامی باز بشه و به این ترتیب مداوا بشه. آقای دکتر مجدی پژوهشگر تاریخ هنر هستند و امروز میخوان درباره یکی از حمام‌های تاریخی اصفهان برامون بگن. سلام به شما، روز خوش.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. همونطور که شما توضیح دادین، در واقع حمامایی که حالا طرحش رو تغییر میکنه از حمام یونانی و رومی، در دوره ساسانی به اون شکل ساخته نمیشه دیگه. اونم به خاطر حالا اعتقاداتی بوده که اونها داشتن.
یعنی در... یونانی و رومی که دارید میگید همین حالت خزینه و گودال بوده؟
چند بخشی استخرای متعدد داره، اما این جریان که ما بهش میگیم در واقع یک بخشی که در زمین فرو رفته، خود استخرای مربوط به حمامای رومی هم هست.
بله.
اون ساختش با این فرق میکنه. حمامای ما نسبت به حمامای رومی و یونانی درونگراست.
بله.
خیلی درونگراتره. یعنی دقیقاً اون چیزی که در معماری ایرانی داریم در حمام هم داریم.
بله.
حمام های ایرانی مثلا حمامی که در اصفهان به عنوان مثال داریم، حمام علی قلی آقا بسیار حمام مهم و برجسته هستش در محله بیداباد، یک نمونه ای از زیبایی شناسی در نقشه، یعنی هم در نقشه خیلی کار فوق العاده انجام شده، هم در نما، هم در قسمت بالا که در واقع رسمی بندی ها، گنبد، ستون ها، نقاشی های مختلف،
بله.
کاشیکاری ها، آهکبری، آهکبری یک رشته خاصیه که در حمام هم بیماخت رطوبت داره میزنه، و همینطور پایین، یعنی شما وقتی که به از حضور شما استخرا و خزینه و اینها نگاه میکنید در حمام علی قلی آقا، میبینید چقدر طراحی انگار همون طراحی که بالا کرده پایین هم انجام داده، یعنی زیبایی شناسی رو به عمق برده.
بله.
دقت میکنید حالا از لحاظ کاربردی هم که خب میدونیم کاربردی ها تعریف شده بوده، هم زنانه داره هم مردانه داره، اینو خوشبختانه الان حفظش کردم، موزه مردم شناسی شده و یکی از مهمترین آثار معماری دوره اواخر صفوی، دوره شاه سلطان حسین و شاه سلیمان صفوی است.
بله.
خود علی قلی آقا که در مورد از خواجگان دربار بوده اونجا محله رو ساخته و چندین بخش دیگه هم داشته در بیداباد، یعنی مثلا مسجد و غیره، زورخانه و غیره، این یک نقاشی هم از خودش اونجا گذاشته.
بله.
یعنی به اصطلاح پورتری ایستاده خودش رو روی شما میتونید در گرمخانه حمام ببینید و اونجا چهرش هم کار زتوری هموش انجام شده که ثابت کنن که آیا او هست یا کسی دیگر، و این سنتی میشه برای بعد که در واقع از دوره دورهای بعد از دوره زنگی و همچون دوره زنگی همون همون در اصفهان داریم، کم کم به سمت قاجار که میدیم نقاشی ها عوضی، حتی این همون سه دوره نقاشی داره، نقاشی هایی و تزینات مال دوره اوائل پهلوی هست.
بله.
یه بخشش مال دوره قاجاره و بخش اصلی متعلق به دوره اواخر سلطنت.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
متشکرم که همچنان با ما همراهید و برنامه سرزمین من رو میشنوید. همونطور که عرض کردم در تقویم ما امروز مناسبتی با این عنوان به ثبت رسیده، روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان. علیرضا نوری گزارشگر خوب شبکه فرهنگ به همین مناسبت گزارشی رو آماده کردن که حالا میشنویم.
به شما شنوندگان و همراهان گرامی برنامه سرزمین من سلام عرض میکنم. بخش گزارشی رو تقدیم شما خواهم کرد به بهانه دهم تیر ماه، روز دیپلماسی فرهنگی و سال روز تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. اجازه بفرمایید در این خصوص در خدمت جای دکتر بهمنی باشم، معاون محترم علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، و توضیحاتشون رو در این باره بشنویم. سلام عرض میکنم به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان فرهنگی رادیو فرهنگ. روز ده تیر ماه به مناسبت سال روز تأسیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با عنوان روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان نامگذاری شده. خب شاید این سوال پیش بیاد که تعامل با جهان با این گستره‌ای که داره چرا با موضوع دیپلماسی فرهنگی گره خورده. با توجه به اینکه مسئله فرهنگ و موضوع فرهنگ در نظریه های روابطی بین الملل در سالهای اخیر و در دهه‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده، به همین مناسبت جا داشت که مسئله ارتباط با کشورهای مختلف و تعامل با جهان با موضوع فرهنگ گره بخوره. خب به حمد الله این موضوع با تصویب شورای فرهنگ عمومی و ابلاغ رئیس جمهور